در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با دشمن خیشیم دمادم در جنگ، او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ. ما رود مدامیم بگویید به تیغ، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، اونهایی که در این سالها همچنان همراه ما هستند و از لطف و محبت همیشگیتون صمیمانه سپاسگزاریم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه و زندگیتون پر نشاد. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و آرزوی سلامتی برای همشون.
سلامت باشید. ما هفته قبل با حاجی فرهزاد خداحافظی موقتی کردیم برای چند وقت و روزهای دوشنبه ما، حالا مزین شده به حضور حاجی حسینی قمی عزیز و نازنینمون. همونطور که هفته قبل هم گفتم انشالله این خداحافظی طولانی نخواهد بود و انشالله به زودی روی ما حاجی فرهزاد رو خواهیم دید. اگر امروز فرصت بکنیم انشالله ارتباط تلفنی هم با ایشون خواهیم داشت. در تقویم ثبت شده امروز سال روز حماسه نهم دی هست. امروز رو هم گرامی می‌داریم و انشالله هممون بتونیم و بتونیم در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداریم، هم مردم و هم مسئولین دست به دست هم. برنامه امروز رو با احترام تقدیمتون می‌کنیم با حاجی حسینی عزیز و نکته‌های نابشون که در محضر نهج البلاغه شریف خواهیم بود.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید به روز نهم دی، من هم یه اشاره کنم، یه داستانی بگم. خواهش میکنم بینندگان عزیز این داستان رو بیشتر گوش کنن، اگه بعدم کاری دارن این قصه رو گوش کنن، بعدن برن دنبال کارش. من دیروز از یکی از اساتید بزرگوار شنیدم، فرمودن که من نجف خدمت آیت الله عظمای سیستانی بودم، یه جمعی هم اونجا نشسته بودن. از ایشون سوال کردم که شما درس امام رضوان الله علیه شرکت کردین ایامی که ایران بودین و امام ایران بودن اون همون سالها؟
بله.
تا گفتم امام، ایشون فرمودن که اجازه بدید ما اول به احترام نام امام قیام کنیم.
عجیب.
ایشون بلند شدن و اون جمعی که در محضر ایشون بودن همه قیام کردن، نشستن. وقتی نشستن فرمودن که شما نمیدونید امام چه کرده، ما میدونیم امام چه خدمتی کرد. ما که اینجا گرفتار صدام بودیم میفهمیم که امام اونجا چه نقش آفرین داشتند. فرمودن من اون ایامی که اینجا ما در اختناق صدام بودیم سخنرانی های امام رو در ایران گوش میکردم، یه رادیوی کوچیکی داشتم تو کتابخونه، بعد از ساعت 8 اخبار که تمام میشد سخنرانی هایشونی که پخش میکردن من گوش میکردم. حتی به بعضی از موضوعات هم ایشون اشاره فرموده بودن. من حرفم اینه، ببینید جناب شریفی، بینندگان عزیز، ما امروز حامی و حافظ نظامی هستیم که یک مرجع تقلیدی که امروز در عراق الحمدلله سنگردار سکاندار بزرگ در عراق هست و نگاه همه مردم عراق، امید همه مردم عراق به این بزرگوار هست، در برابر نام امام تا اسم امام رو میبرن، ایشون فرمان به ذمه اول قیام کنیم. اجازه بدید من یه جمله دیگه هم اضافه کنم، اینو از این استاد بزرگوار شنیدم و نقل کردم.
بله بفرمایید.
یه چیزی هم خودم از این بزرگوار نزدت لازم سیستانی شنیدم، در حدود شاید 10 سال پیش من محضر یکی از اساتید خدمت ایشون بودم، من رقبی نبودم، من یه گوشه کنار نشسته بودم، به احترام اون استاد بزرگوار ایشون یه 40 دقیقه صحبت فرمودن، مطالبی بیان کرد. باور بفرمایید در این 40 دقیقه صحبت شاید 3 مرتبه 4 مرتبه هی اشاره می کردن به زهد امام، زندگی زاهدانه امام. می فرمودن اگر مردم ایران به امام توجه کردن، حرف امام گوش کردن، به خاطر اون زهدشون و اخلاصشون. بعد مثال زدن، فرمودن من 56 سال نجف هستم، اون وقت این 10 سال پیش می فرمودن، الان 66 ساله. فرمودن 56 سال نجف هستم، اینجا مردم نجف، مردم عراق همه می دیدن کل زندگی امام این بود که یه خادمی داشتن، صبح می آمد بازار، یه سبد دستش بود، یه چند سیر گوشت، یه چند تو دونه بادمجون تو این سبد میگذاشت می برد خونه امام. کل زندگی امام این بود. با اینکه ایشون می فهمن، من اطلاع داشتم، کتاب ها خونده بودم که ایشون زمین هایی داشتن، املاکی داشتن در خمین،
ولی اینجور زاهدانه،
ولی زاهدانه زندگی میکردن. شاید 3 یا 4 بار در این صحبت 40 دقیقه‌ای ایشون به زهد امام، اخلاص امام و دلیل نفوذ امام رو این ذکر کرد. من حرفم اینه، امروز اگر مردم ما پای نظامشون ایستادن، انقلابشون ایستادن، که واقعا هم ایستادن، ببینید این نظامی است که این یه مرجع بزرگواری است که این طور به این نظام و این امام احترام میکنه. من حرفم اینه، با این مردم همیشه در صحنه ای که ما داریم، چه روزی شما به مردم گفتید بیایید تو صحنه و نیامدن؟ مسئولین میتونن بگن ما فلانجا از مردم گلایه داریم؟ امکان نداره، ولی مردم از مسئولینشون گلایه دارن. حیف این نظام و این انقلاب با این عظمت، با این مردم همیشه در صحنه، وقت ما این مردم رو گرفتار مشکلات اقتصادی بکنیم، این سختی هایی که امروز هست، گرفتاری هایی که امروز هست، گرفتار این تشریفات و تجملات و عرض کردم ایشون می‌فرمودن دلیل نفوذ امام زهد امام بود. الان واقعا زندگانی مسئولان ما شباهتی داره رؤسای قوای ما، نمایندگان ما، چه میدونم این بحثایی که هر روز داریم ما میشنویم، حقوق‌های کذایی، نمیدونم املاک کذایی، حقوق نجومی و املاک، هر روز یه چیزی تو خبرها میاد دیگه. این فاصله طبقاتی که متاسفانه امروز بین مردم هست، خود مسئولین میگن 60 میلیون مردم، 60 میلیون نفر از مردم شایسته حمایت، سبد حمایت معیشتی هستن. به هر حال حیفه
مردمی که
همیشه با این نظام، بله حیفه با این نظام و با این مردم همیشه در صحنه ما مردم رو گرفتار این مشکلات بکنیم. اگر بخوان دوباره برگردن مردم رو، اگه بخوان مسئولین برگردن به این روشی که مردم داشته، مردم این نه، مردم صافن، صادقن، راست میگن، واقعا راست میگن، همیشه هم پای کار بودن، همیشه پای کار بودن. حیف ما این مردم رو قدردانشون نباشیم، مسئولین قدردان این مردم نباشن. به نظرم خیلی خیلی جا داره که مسئولین خیلی بیش از اینها به این مردم خدمت کنن. حالا من دیگه بیشتر از این نمیخوام اشاره کنم. به هر حال ببین الان در آستانه انتخابات هستیم. راسته یا دروغه این حرفایی که تو روزنامه‌ها هر روز می‌نویسن؟ برای رسیدن به مجلس هزینه‌های میلیاردی، چقدر میدی بتونی بری مجلس؟ بالاخره پول پاشی برای مجلس خود آقایین دارن میگن، چه معنا داره؟ این نظامی که برآمده از خون شهدا هست، امام و نظام مقدسی که امروز ما داریم با این مردم، باید مجلسش الگو باشه، به تعبیر امام عصاره فضیلت ها باشه، نمایندش دلسوز مردم باشه، فاصله نداشته باشه با مردمش، مسئولینش فاصله نداشته باشن. به هر حال امیدوارم قدردان این مردم باشه.
انشاءالله. مقدمه خوبی بود به مناسبت امروز حاجی حسینی. خیلی خوب. چند هفته یکی از اول نهج البلاغه حاجی حسینی شروع کردن خطبه یک نهج البلاغه با اون نکته های بلند و نابش رو برامون بیان فرمودن و خطبه دوم رو هفته قبل اشاره کردن و اون حمد بی‌نظیر حضرت و باز هم نکته هایی که شنیدیم و امروز هم انشاءالله ادامه خطبه دوم نهج البلاغه رو با دل و جان خواهیم شنید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این فراز از خطبه دوم. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به یگانگی پروردگار میگم. فانها عظیمت الایمان، توحید رکن ایمانه. خیلی تعبیر بلندی است، عظیمت الایمان و فاتحه الاحسان و مرضات الرحمن و مدحرت الشیطان. عظیمت الایمان یعنی تمام کارهای ما اساسش، رکن اصلیش ایمان است. چقدر جواشت این تعبیر رو ما تو بحثمون داشتیم، باورهای دینی.
بله،
اگه باورهای دینی درست شد، مسائل اعتقادی درست میشه، مسائل عملی ما درست میشه. خود حضرت اشاره میفرمان، خیلی جالبه، میفرمان انها یعنی توحید، لا اله الا الله، عظیمت الایمان، بلا فاصله میفرمان و فاتحه الاحسان. دریچه احسان چیه؟ ایمان.
ایمانه.
اگه من ایمان داشتم، حاضرم به دیگران احسان بکنم، حاضرم از دیگران دستگیری کنم، حاضرم درد مردم و درد خودم بدونم، حاضرم گرفتاریه.
بله، برمیگره به اون اعتقاد و باورت.
یه تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه 53 نهج البلاغه هست، خیلی خطبه بلندیه. 53 نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به مالک اشتر. حضرت در یه فرازی میفرماد ان البخل والجبن والحرص قرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. کیا حریصن، کیا بخیلن، اونایی که به خدا بد بینن. اگه ایمانه درست باشه، فاتحه الاحسان، کلید احسان، دریچه احسان، آغاز راه احسان از کجاست؟
ایمان
از
به خدا متعال.
و مرضات الرحمن، رضایت پروردگار هست، و مدحرت الشیطان، وسیله طرد شیطان هست. خیلی معطل نکنم، در یه جمله ببینید، یکی از شارحین نهج البلاغه خیلی قشنگ باز این جمله رو معنا کرده، فرمودن برسیم به جایی که باور کنیم لا مؤثر فی الوجود
الا الله.
گفتنش آسون آقای شریعتی.
بله میفهم.
لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط و فقط خدا اثر گذاره. دعای تحویل سال چی میخونیم؟ یا مقلب القلوب والابصار. واقعا باور داشته باشیم
که همه چی دست اوست.
ای خدایی که همه دلها دست توست، نمیخواد ما بازی در بیاریم، نقش بازی کنیم تا دل مردم رو به دست بیاریم. بعضی نقش بازی میکنن. یا مقلب القلوب والابصار، دلها دست توست، دل همه عالم میتونی متوجه کسی بکنی، میتونی دل همه عالم از کسی برگرد. لا مؤثر فی الوجود الا الله. خلاصه این کلام این میشه، لا اله الا الله، توحید، اعتقاد به خداوند متعال، عظیمت الایمان، رکن ایمانه، دریچه همه نیکی ها و خوبی هاست، مرضات الرحمن و مدحرت الشیطان. و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. بعد از شهادت به توحید، شهادت به رسالته. اون وقت چند ویژگی حضرت بیان فرمودن. ارسله به دین المشهور و العلم المأثور و الکتاب المسطور و النور الساطع و الضیاء اللامع و الامر الساده. خیلی مفصله، به جان خودم جامعه واقعا مجال نیست، من خیلی گذرا دارم از این خطبه امیر مؤمنان سلام الله، خیلی به عجله. الان یادم آمد که یه جمله رو از اون خطبه، باز بخش خطبه اولو که داشتیم جلسات قبل باز جا انداختیم، حالا به مناسبت شهادت به رسالت اون عرض کنم. امیر مؤمنان فرمود ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل. هیچ زمانی نشد که خداوند خلقش رو از نبی، از پیامبر جدا کنه. یه تعبیری داره شیخ صدوق، خیلی تعبیر قشنگیه، میفرماید بدع الله عز وجل بالخلیفه قبل الخلیقه. قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه، آدم رو، آدمیزاد رو بیافرینه و خلق در عالم منتشر
بشه، همیشه نماینده های خودش،
اول خلیفه خودش، اول کسی رو که آفریده کی بوده؟ حضرت آدم که خلیفه خدا در روی زمین هست. لم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل و کتاب منزل یا منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. زمانی نشد که خداوند انسانها رو بدون نبی، بدون پیامبر، اول مخلوق شده پیامبر. باز من جالب این رو اشاره کنم، اینم خیلی نکته مهمی، اشاره کردیم قبلنم که کار عمده انبیا چی بود بینندگان عزیز، این جمله تو خاطرشون بماند: شکوفایی عقل و فطرت انسان.
بله فرمودید.
شکوفایی عقل و فطرت، یعنی ایمان فطری انسان ها هست. بعد نیست من اشاره کنم بعضی از فقها وقتی به این موضوع میرسن خیلی قشنگ تذکر میدن، میگن اصلا ما در مسئله توحید، نکته خیلی مهمیه، در مسئله توحید ما جاهل قاصر نداریم. میدونی در تقسیمات میگن جاهل قاصر، جاهل مقصر.
بله.
یعنی بعضی آقا میگن دستشون به جایی نرسید، جاهل قاصرن، دستشون نرسید، چیزی نشیده بودن، احکام خبر نداشتن، کسی نگفته بود احکام شرعی اینه، نشنیده بودن نمازی واجبه، روزه‌ای واجبه، نشنیده بودن، جاهل قاصرن، دستشون نرسیده،
کوتاهی نکردن در کار،
ولی اصلا اونا دستشون نرسیده. ولی در داستان اصل خداشناسی میگه ما جاهل قاصر نداریم، چون فطری انسان هاست،
هست،
هر کسی به فطرتش بلد. مراجعه کنه شهادت به یگانگی پروردگار میده. لذا این جمله که معروف شنیدید میگن کل ما حکم به العقل حکم به شر، کل ما حکم به شر حکم به هر چی عقل حکم کنه شر هم همون حکم میکنه، هر چی شر حکم کنه عقل هم میپذیره. کل ما قاعده کلیه، کل ما حکم به العقل، هر چی عقل ما خرد ما حکم، شر هم همون حکم میکنه، و عکسش هر چی شریعت گفت عقل هم میپذیره. بله ممکنه شرعی احکامی داشته باشه که عقل ما به مصالحش نرسه، نتونه مصالحشو دریافت بکنه. یه سری احکامیست انبیا میارن، اولیا میارن، خداوند بیان میکنه، عقل ما مصالحشو نمیدونه، ولی این هست،
دستش کوتاه.
ولی اینو یقین داشته باشید، امکان نداره شما یه حکمی در دین پیدا کنید که خلاف عقل باشه، حکمی در عقل پیدا کنید که شر خلاف اون رو بگه. پس بنابراین امیر مؤمنان سلام الله علیه بعد از شهادت به توحید، شهادت به رسول خدا، رسالت خاتم الانبیا، با چند ویژگی به دین المشهور و العلم المعثور و الکتاب المعثور مفصل من میگذرم، چون خطبه خیلی حرف داره.
بله.
حضرت فراز بعدی رو که باز من صرف نظر میکنم: و ناس فی فتنه. خیلی جالبه، امیر مؤمنان سلام الله علیه 20 ویژگی دوران جاهلیت رو بیان میکنن، در چه شرایطی پیامبر به رسالت مبعوث شدن، و ناس و فی فتن، مردم در فتنه ها بودن، چه فتنه هایی، 20 ویژگی رو بیان کردن. شاید به ذهن عزیزان بیاد که حالا چه تأثیر، برای چی امیر مؤمنان سلام الله علیه اینقدر اصرار دارن ویژگی های دوران جاهلیت رو بیان بکنن؟
که عظمت کار پیامبر مشخص بشه،
هم عظم اسنوکی که گفتن، هم عظمت کار پیامبر، همین که مواظب باشی دوباره گرفتار جاهلیت مدرن
نشید.
یه وقتی این جمله رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه زید خطبه 16 نهج البلاغه است خوندیم، امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی اشاره میکنن به دوران جاهلیت، فرمان دورانی بود که ببینید، خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن، تو میگیم جاهلیت، امیر مؤمنان 20 ویژگی بر آقا الان چیکار به جاهلیت داریم، گذشت اون
گذشت،
جاهلیت مدرن داریم. امیر مؤمنان صلاح حتما نگاه کن از این خطبه 16 رو، وقتی اشاره میکنن به ویژگی های اون دوران، میفرماد دورانی بود که یقذو احدکم کلبه و یقتل ولده. جاهلیت دورانی بود که طفلشون رو، طفل شیرخوارشون رو میکشتن، ولی به سگشون غذا میدادن، به سگشون رسیدگی میکردن. جاهلیت مگه نبود؟ مگه دختر زنده به گور نمیکردن؟
بله.
یقذو احدکم کلبه، به سگش میرسید، یقتل ولده، ولی فرزندش رو زنده به گور میکرد. نگفتیم الان این جاهلیت مدرن متاسفانه الان وجود داره، ما هم گاهی میبینید تو کوشه و شهرهای بزرگ آدم میبینه یه خانمی، یه آقایی، یه سگی دستشه، تو باغ داره تو قدم میزنه، یا تو پارکی داره قدم میزنه، خانم چیکار داری میکنی؟ این سگ منه، روزی 2 ساعت صبح 2 ساعت بعد از ظهر احتیاج به قدم زنی داره، میارم اینجا قدم میزنه. خب خیلی عالی، مادر کجا؟ میگه مادر رو گذاشتم خانه بزرگ سالان، هزینهشو میپردازم. بچت کجاست؟ بچه رو به یکی دیگه سپردم، هزینهشو میپردازم. این جاهلیت مدرن نیست که من روزی 2 ساعت 3 ساعت برای سگم وقت بگذارم، یقذو احدکم کلبه، برای رسیدگی به حیوان، به سگم وقت داشته باشم، ولی همین آدم وقتی بهش میگی پدرت کجاست، مادرت کجاست، میگه دیگه حوصله‌شو ندارم، گذاشتم خانه سالمند.
خیلی درده ها، خیلی.
این جاهلیت مدرنه. این که امیر مؤمنان سلام الله علیه اشاره میفرمان به شرایط جاهلیت، یه بخشش همینه، به تعبیر جناب عالی که اشاره کردن اشاره نهج البلاغه، هم قدر عظمت کار پیامبر رو بدونیم، هم حواسمون باشه توی جاهلیت دیگری در یه فضای دیگری قرار نگیریم.
یعنی همچنان رگه هایی از اون جاهلیت
در زندگی ما وجود داره. من خواهش میکنم بینندگان عزیز نداشته باشیم، بدون تعصب داریم میگیم، واقعا این جاهلیت نیست که انسان به فرزندش اونقدری که برای فرزندش وقت میذاره، اونقدری که برای پدر مادرش حاضر نیست. وقتی میره سراغ حیواناتش، ما کاری نداریم، بس جای خودش، به سگش رسیدگی میکنه، به گربه خودش رسیدگی میکنه. الان تو تهران میبینید تو شهرهای بزرگ ما سوپرهای بزرگی داریم برای غذای حیوانات. خب آقا مادرت کجاست؟ پدرت کجاست؟ میگه دیگه حوصله‌شو ندارم. آخرین باری که به سرزدی کی بوده؟ اینجا روزی 2 ساعت وقت میذاری، اونجا روزی 1 ساعت وقت میذاری، اونجا هفته 1 ساعت وقت میذاری، یعنی به پدر مادرت سر بزنی،
گوشه تلفن رو میگیری، زنگ بزنی،
تلفن بکنی. یه وقتی گفتم خدمتتون، من واقعا اشکم در اومد، یادتون باشه، نظر مادرتون باشه، مشهد گفتم،
بله تو حرممون
بود، بله، امام رضا علیه السلام، اون مسئول خانه بزرگ سالان میگه ما تماس میگیریم با بچه های اینا که بابا با مادرتون صحبت کنید، پیرزن اینجا حوصله‌اش سر رفته، شما باشون صحبت کنید و روحیه‌اش خوبه. ناراحت میشن، میگم وقت ما رو گرفتی برای چی به ما زنگ میزنی که من با مادرم صحبت بکنم. اینا فضای جاهلیته که حضرت مخصوصا اشاره میفرمون که ما گرفتار نشیم. من این 20 ویژگی دوران جاهلیت صرف نظر میکنم، عزیزان خودشون مراجعه کنن، خطبه دوم هست، جای دیگه هست. و منها میریم سراغ یه فراز دیگری از همین خطبه دوم، هم موضع سره الله اکبر و لجع امره و عیبت علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه. حضرت برنا جا اهل بیت پیامبر توضیح میدن اهل بیت چی کار میکردن، چه ویژگی هایی داشتن. ویژگی های اهل بیت، آل رسول خدا، اهل بیت پیامبر چه ویژگی داشتن. یک، موضع و سره، اسرار الهی پیش اهل بیت بود. عیبت و علمهی هم به همین معناست، اسرار الهی پیش اهل بیت بود. اهل بیت اسراری داشتن که دیگران خبر نداشتن، اطلاع نداشتن. این بس باز گسترده است، من به عجله عرض میکنم. نگاه کردم یکی از شارحین کافی شریف، میدونید مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه هست، ایشون وقتی میرسه به این جمله، چون روایتی در نهج البلاغه در کافی شریف هم هست که رسول خدا فرمود انا معاشر الانبیا، ما پیامبران امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم.
به اندازه فهمش
اسراری پیش ما هست که نمیشه به مردم گفت. ما به اندازه خرد مردم با مردم حرف میزنیم، همه چیزو نمیگیم،
بله،
به اندازه خرد مردم. یا این کلامی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه لابد فراوان عزیزان شنیدن، بیندگان از فراوان شنیدن که امیر مؤمنان میفرمود ان هاهنا لعلما جما، من انقدر علم تو این سینه دارم، لو کاش پیدا میکردم کسانی که بتونن این علوم رو دریافت بکنن. قطعا امیر مؤمنان همه اسرار خودشون رو بیان نکردن. نه تنها امیر مؤمنان بیان نکردن، اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه وقتی این حدیث رو مفصل خوندیم که اگر ابی ذر درجات ایمان سلمان و ابی ذر و مقداد و انبار متفاوت بود،
بله،
اگر ابو ذر میدانست اونچه که سلمان میدانه، اگر ابو ذر میدانست اونچه اسراری که سلمان میدانست، در برابر سلمان جبهه گیری میکرد،
چون ظرفیت ها
متفاوت است. احسن تو زن. حالا جالب، من یه داستانی بگم، حالا بحثا نمیخوام خیلی پیچیده باشه، مخاطب عامی که ما داریم، یه قصه بگم، با این قصه
بفهمید
بهتر روشن میشه. حدیث در خراج مرحوم راوندی است از امام صادق علیه السلام. سه نفر آمدن خدمت سید الشهدا، گفتن آقا حدثنا بفضلکم الذی جعل الله لکم، یه کمی از اون اسرار بر ما بگید، اون مقاماتی که شما دارید خدا برای شما قرار داده، اسرار است ما نمیتونیم بگیم، از اون اسرار به ما بگید. سید الشهدا سلام الله علیه فرمود انکم لا تحتملوه، تحمل ندارید بشنوید اسرار. اصرار کردن که آقا ما میتونیم بگیم. آقا فرمود خب امتحانتون میکنیم، یکی اول بیاد، اون دو نفر کنار باشن، اگه یه نفر تحمل کرد بعد بر اون دو نفر روایت جالبه، یکیشون آمد محضر سید الشهدا سلام الله علیه، حضرت یه سری مطالب بیان کردن، این روایت اینه، فقام طائر العقل و مر علی وجهی، عقلش از سرش پرید، از جا اومد بلند، چه خورد زمین، به قول ما دیگه راه رفتنش متعادل نبود،
مجنون شد.
اون دو نفر گفتن که چی بهت گفت آقا؟ گفت من دیگه نمیتونم توضیح بدم. این یه واقعیتیست، ببینید این یه واقعیتیست که اهل بیت علیهم السلام، عرض کردم اگه در اصحاب پیامبر این بوده، سلمان و ابی ذر، این روایت در منابع قدیمی ما هست، امیر مؤمنان به ابوذر فرمود ان سلمان لو حدثک، اگه سلمان اسراری که داره، علومی که داره بخواد به تو بگه، تو در برابر سلمان جبهه‌گیری خواهی کرد. اگه اصحاب اینجوری بودن قطعا اهل بیت هم. یه تشبیه خیلی قشنگی، حالا عرض کردم ساده کنم مطلب رو، ملا صدر مثال خیلی قشنگ، مثال خیلی ساده و عامیانه زده. گفته ببینید شما الان تو این قضاها یه آقایی 30 سال 40 سال، یه جوانه، نمیدونم بدنسازی میره، ورزش میره، قهرمانه، این غذاهای مقوی میخوره، بهترین غذاهای گوشتی مصرف میکنه.
بله.
حالا همه این غذاها رو ملا صدرا میگه شما بیاید به طفل شیرخواره بدید.
نمیتونی بدی.
چه کسی بگه آقا من وضع مالیم خوبه، میخوام طفلم زود روش بکنه، طفل 6 ماهت رو آقا چلو کباب بهش بده. حالا اون چلو کباب که نمیتونه بخوره، عصاره گوش روزی به جای اینکه شیر بریزی تو شیشه شیرش، عصاره قب بریز. این یه هفته بعد از بین میره. یه هفته هم نمیکشه. دو روز بعد از بین میره.
نمیتونه هضم بکنه.
بچه نمیتونه هضم بکنه اون میگه خیلی تشبیه قشنگ. میگه چطور در غذای جسم هر کسی غذای خودش رو میتونه مصرف بکنه، غذای روح هم همینطور. علم و دانش غذای روحه. هر کسی نمیتونه علومی که دیگران دارن. ابیذر یه درجه ای داشت، سلمان یه درجه ای داشت. حالا بد نیست باز اشاره کنم برای اینکه مثال محسوس باشه، داستان حضرت موسی که حالا انشالله از محضر و جای عابدینی مفصل استفاده میکنیم، بینندگان فراوان شنیدن. وقتی موسی و خضر با هم راه افتادن، خضر یه کاری کرد، اون کشتی رو سوراخ کرد.
بله.
کشتی رو، اون دیوار رو،
دیوار خراب کرد.
وقتی این کار رو انجام داد، کشتی سوراخ کرد، یه دیواری بنا کرد، نمیدونم قتل غلامن، موسی اعتراض میکرد. موسی نبی الله بود، مگه اعتراض نکرد؟ مگه به خضر نگو ای بابا چرا اینا که به ما نونم ندادن، چرا دیوار خونشون رو بلند، دیوار شهرشون رو ساختی، چرا کشتی رو سوراخ کردی، چرا؟ هی اعتراض میکرد. از خضر چی میگفت؟ انک لم تقل، نمیتو قول داده بودی حرف نزنی. یعنی کارهای جناب خضر، اسراری پیش جناب خضر بود که
حضرت موسی،
جناب موسی تحملشو نداشت.
بله.
بنابراین اگر این میان انبیا و خضر این رابطه هست، اگر بین سلمان و ابیذر و مقداد این رابطه هست، امیر مؤمنان سلام الله علیه بی جهت نیست، بفرمود هم موضع و سر رهی. اهل بیت اسراری داشتن که دیگران این اسرار رو نمیتونن تحمل بکنن. بله اگر بتونن به هر مقداری که بتونن تحمل بکنن بهشون میگن. و لجع و امره، پناهگاه فرمان الهی هستن، موئل و حکمته یا حکم، مرجع حکمت‌ها یا احکام الهی هستن، کهوف و کتبهی، پناهگاه کتاب‌های آسمانی اهل بیت علیهم السلام هستن، جبال و دینهی. امیرمومنان تشبیه کردن اهل بیت رو به کوه، جبال و دینهی. شارحین نهج البلاغه توضیح قشنگی دادن، گفتن چطور کوه، هر کجا کوه باشه تزلزل پیش نمیاد. میدونید زلزله بیشتر تو مناطقی است که کوه کمتر باشه. هر کجا کوه هست، کوه این رعشه ها رو میگیره،
میخای زمین
هست، اوتاد و لعرض هستن. جبال و دینهی به هم اقامن هنا و زهره و ادهبر تعاد فرائسه. من باز به عجله دارم میگم، جمله آخر رو بخونم که اینم بسیار زیباست. لا یقاسو، اگر بتونن عزیزان جمعه که این جمله، جمله خیلی قشنگیه، من دلم میخواد همه بینندگان حفظ بکنن این جمله از خطبه امیر مؤمنان، زیر نویس بکنن این خطبه دوم. لا یقاسو به آل محمدن من هذه الامه احدون صلی الله علیه و آله. لا یقاسو به آل محمدن من هذه الامه احدون، احدی رو از این امت نمیشه به اهل بیت قیاس کرد، کسی رو نمیشه به امیر مؤمنان قیاس کرد، کسی رو به امام مجتبی سید الشهدا، لا یقاسو، احدی رو نمیشه به اهل بیت قیاس.
اینقدر که عظمت دارند و بزرگ.
چرا لا یقاسو؟ خیلی جالبه، خود حضرت دلیلش رو آوردن، فرمودن لا یسوا به من جرد نعمتهم علیه ابدا. نباید بین امیر مؤمنان سلام الله علیه و اونایی که سر سفره امیر مؤمنان نشستن یه جور نگاه کرد. لا یسوا، بگیم آقا فرقی نداره، علی اینجوری گفته دیگرانم اینجوری گفتن، علی این کارو کرده دیگرانم. لا یسوا بهم، اونا مهمان سفره علی امیر مؤمنان بودن. من نگاه میکردم تو شارح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید هم خیلی از همه قشنگتر اینو توضیح داده. خب میدونید ابن ابی الحدید یه عالم سنی معتزلیه، ولی وقتی میرسه به این جمله میگه منظور امیر مؤمنان چیه، میگه معلومه، حالا چون او گفته ما میگیم، میگه معلومه، لا ریب شکی نیست، فی ان کلامه تعریض، آقا دارن کنایه میزنن به قبلیاشون، میفرماد ما رو با اونها یکی حساب نکنید. حالا ما 25 سال خانه نشین بودیم، ولی وقت فکر نکنید علی یه نفر و اونا یه نفر، اونا سه نفر حکومت، حالا نوبت
من
لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احدون. ابن ابی الحدید میگه کنایه به اوناست. بعد میگه حالا چه نعمتی اونا سر سفره امیرالمومنان، چی بودن سر سفره امیرالمومنان که اونا باید از امیرالمومنان ممنون باشن و متشکر امیرالمومنان باشن. میگه حداقل دو نعمت رو من اشاره میکنم. عزیزان اگه حوصله کردن خودشون مفصل مراجعه کنن، خیلی عبارت طولانیه. ابن ابی الحدید میگه دو نعمت همه مهمان علی ابن ابی طالب بودن. یکی علم و دانش امیرالمومنان، میگه علومه التی لولاها لحکم بغیر الثواب. میگه اگر این علم و دانش امیرالمومنان نبود دیگران گرفتار. بعد اشاره میکنه به این حدیث معروف که اهل سنت نوشتن، شیعه نوشتن، ده ها بار تو منابع فراوان آمده که خلیفه دوم وقتی میخواست قضاوتی بکنه گرفتار که میشد، میگفت لولا علیون، اگر علی به فریاد ما نمیرسید لهرج، ما نابود شده بودیم، ما از بین رفته بودیم. حتی در یه روایتی هست امیرالمومنان خودشون سلمان فارسی رو گذاشتن تو مسجد النبی، فرمودن تو اونجا باش، اینا هر وقت گرفتار شدن بیا به من بگو، من برات براشون توضیح بدم. بالاخره امیرالمومنان دلش می‌خواست آبروی اسلام محفوظ بمونه،
دلسوزی
هست. هر کجا گرفتار می‌شدن به امیرالمومنان سلام الله علیه مر، میگه یکی علوم امیرالمومنان، یه جمله خیلی قشنگی داره من بخونم، میگه وعلم ان علی ابن ابی الحدید دانشمند معتزلی اهل سنت مال 700 سال پیشه،
بله.
میگه علی یعنی یدع تقدم، امیرالمومنان مقدم بر همه بود به خاطر سه چیز: یک ابن عمه، یکی به خاطر پسر عمویش رسول خدا، دو به نفسه خودشون، سوم و به ابیه ابی طالب پدرشون امیرالمومنان. فان من قرا علوم السیر، اینم خواهش میکنم اونایی توجه بکنن که ظلم دیدید الان متاسفانه برای اینکه به حق امیرالمومنان خان ظلم بکنن، میگن نه اصلا از ابو طالب خدمتی نکرد، اصلا مسلمان نبود. این عبارت ابن ابی الحدید مال 700 سال پیشه. میگه اگر کسی تاریخ اسلام رو مطالعه کنه عرفه، میدانه ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا. اسلام لولا ابو طالب، عزیزان ذیل خطبه دوم نهج البلاغه ابن ابی الحدید در شأن، بله شرح، میگه لولا ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا،
اگر
ابو طالب جناب ابو طالب پدر امیرالمومنان نبود اسمی از اسلام باقی نمونده بود. میگه این حق امیرالمومنان بر همه. پس دیگران مهمان سفره، یکی در علومشون، دوم میگه در جهادش. خیلی قشنگه، میگه الجهاد و هم قائدون، اونا نشسته بودن امیرالمومنان تو میدان. ان من انصف، کسی که انصاف داشته باشه، علم انه لولا سیف علی، اگر جهاد امیر مومنان نبود، باز بگید جناب شیطی، من صادقانه عرض میکنم میخوام مباحث منصفانه پیش بره، نگن آقا اینا تریبون در اختیارشون هست، نشستن هرچی میخوان خود میدوزن و خود میبافن و خود میگن و خودم قضاوت میکنن. نه، من یه آدرس میدم
بفهم.
تو این بحث جهاد خواهش میکنم آیه 154 سوره آل عمران، قرآن میفرماد در جنگ احد عده‌ای فرار کردن، قرآن داره سرزنش میکنه. 154 آل عمران، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، یعنی احد، اونایی که در احد فرار کردن، انما استزلهم الشیطان، شیطان فریبشون داده. خواهش میکنم عزیزان تفاسیر شیعه را اصلا کاری نداشته باشید، برید سراغ تفاسیر برادران ما اهل سنت، ببینید کیا بودن فراریای جنگ احد، اسامی فراریا رو اونجا آوردن. مهمترین تفسیر اهل سنت تفسیر کبیره، میدونید تفسیر بله. کبیر مول فخرازی مول 700 سال پیشه یا بیشتر، و اسامی فراری ها رو آورده. امیر مومنان در احد ایستاد، آسمان ها سکه به نامی زدن، لا فتا الا علی،
لا
سیف الا ذوالفقار. وقت ببین کیا فرار کردن، فر المسلمون به اجمعهم، همه فرار کردن جز 3-4 نفر، یکیش امیر مومنان ایستاده. اسامی فراری ها رو اونجا ببینید. لذا ابن ابی الحدید میگه نمیشه این که امیر مومنان میفرماد این که نباید بین علی و دیگران،
یکی به خاطر علمش، یکی به خاطر مجاهده،
حداقل به این دوتا اشاره کرده، علمشون و جهادشون. علمشون که همه مهمان سفره امیرالمومنان بودن، جهادشون که عرض کردم اون روزی که همه فرار میکردن امیرالمومنان سلام الله علیه در صفحه اول نبر بود. بعد میگه لا یقاس به آل محمد من امیرالمومنین هذه الامه احد ولا یصف هم اساس الدین، اینا اساس اهل بیت، اهل بیت اساس دینن. عماد الیقین الیهم یفی الغالی بهم یلحق التالی، نه قلوب نه افراد نه تفرید. اگر کسی میخواد قلوب بکنه، نه با باید همینی که اهل بیت گفتن خدا رحمت کند مرحوم آیت الله لزما عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه، می‌فرمودن چرا امام هادی زیارت جامعه کبیره رو یاد ما دادن؟ برای چی؟
گرفتار قلوب نشیم.
احسنتون. فرمودن اگه ایمان تفسیر. ایمان همین مرز، نه افراد نه تفرید. جامعه کبیره رو بخونید که به تعبیر امیر مؤمنان الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق. من جمله آخر رو بخونم بحثو تمام کنم، ولهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. اهل بیت هم حق ولایت دارن، هم وصی پیامبرن، هم وارث پیامبرن. وصی پیامبرن، پیامبر فرمود اینا جانشین من هستن، اینا وارث پیامبرن، نه وارث مال. مال که ارزشی نداره، اینا وارث مالی پیامبرن، وارث مقام پیامبرن. الان از رجع الحق و الى اهله. امیرمون که این خطبه رو خوندن بعد از 25 سال که خانه نشین بودن، فرمودن حالا حق به اهلش برگشت. الان از رجع الحق و الى اهله. اینم باز قابل توجه کسانی که میگن امیر مؤمنان سلام الله کی گفته من مظلوم بودم، کی گفته من حقمو غصب کردم، کی فرموده که آقا اونایی که قبل از من بودن بر حق نبودن. الان از رجع الحق و الى اهله،
تازه حق به حق دار برگشت.
باز یه جمله ای من جمله آخرم باشه از ابن ابی الحدید زیل این خطبه دیم، او از همه قشنگتر میگه، میگه انه افضل البشر بعد رسول الله. مسلما امیر مؤمنان افضل انسان هاست و احق بالخلاف من جمیع المسلمین. بینندگان نهایت کنن ارز که من اصرار دارم وقتی این چیز رو میخوایم بخونیم، وقتی جون اگر از خودشون میخونن و خودشون میدوزن، خودشون میبافن. اونو از تفسیر کبیر گفتم. اینم باز از ابن ابی الحدید، این عالم بزرگ اهل سنت، میگه قبول داریم که علی ابن ابی طالب احق بالخلافه من جمیع المسلمین. احق به خلافته، حق خلافت مال امیر مؤمن، از همه مسلمان ها امیر مؤمنان بر حقه، او باید خلافت بش. لکن نهو ترکه، چرا ترک کرد؟ لما علیه من المصلحه، مصلحت نبود امیر مؤمنان خلیفه بشه. چرا مصلحت نبود؟ میگه لحسد العرب له. بینندگان عنایت داشته باشن، این حرف ما نمیپذیریم. بله امیر مؤمنان سکوت کرد، حقشون رو بردن، اما چرا؟ میگه چون دیگران به امیر مؤمنان حسادت داشتن، از امیر مؤمنان کینه داشتن، امیر مؤمنان مصلحت دونست حالا فعلا 25 سال سکوت کنه. نه آقا، کی کینه داشت از امیر مؤمنان؟ عامه مردم امیر مؤمنان دوست داشتن، میپسندیدن، سفارش های پیامبر رو شنیده بودن، دوران پیامبر رو با امیر مؤمنان دیده بودن.
اتفاق افتاده
قدیر اتفاق. من خواهی این توجیه که بگیم آقا بله امیر مؤمنان دیگه مصلحت نبود، ادهی باش کینه داشتن ازش و ادهی حسادت، همین خوب شد که حضرت سکوت کرده. نه، این توجیه غیر قابل قبولیست که قطعا اگه امیر مؤمنان سلام الله علیه به خلافت رسیده بود، اون مشکلاتی که ما بعدها گرفتار بودیم گرفتار نمی‌شدیم. و جمله آخری که بخونم، این جمله خیلی زیباست از امیر مؤمنان، تو نهج البلاغه نیست ولی تو منابع دیگه هست. خود حضرت وقتی میخواد جایگاه خودش رو معرفی کنه، میفرماد کنت فی ایام رسول الله کجزء من رسول الله، من زمان پیامبر مثل پاره تن پیامبر بودم. ینظر الی الناس کما ینظر الی الکواکب، مثل نگاهی که مردم به ستارگان آسمان داشتن به من داشتن. پس مردم اینجوری امیر مؤمنان میشناختن، کسی با امیر مؤمنان کینه ای نداره جز یه عده کم. بله اونایی که منافقینی که تو روز آخر حاضر نشودن ایمان بیارن، روزی هم که ایمان آوردن اسلام رو به زبان آوردن دروغ و ظاهری بود، ولی عامه مردم این نگاهیه که مردم به امیر مؤمنان داشتن.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون.
خیلی ببخشید به عجله.
خیر استفاده کردیم، خدا حفظتون بکنه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الائمه المعصومین علیهم السلام. خیلی با خوشحالی و مسرت خدمتون هستیم و انشالله قراره که بعد از فرمایشات آقای حسینی که نکته های نابی رو هم شنیدیم، به رسم هر روز مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم که دوستانم امروز صفحه 271 رو تلاوت خواهند کرد. انشالله برمیگردیم در بخش دوم، هم بناس راجع به شخصیت عظیم و نورانی حضرت زینب کبری سلام الله علیها بشنویم، به هم ارتباط تلفنی با حاجای فرحزاد عزیز و نازنینمون که جاشون خالی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما یادمون نرفته که حاج‌های فرح‌زاد بهمون یاد دادن سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار میگیره صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم و حالا خوشحالیم و مفتخر که صدای حاج‌های فرح‌زاد عزیز رو خواهیم شنید سلام علیکم و رحمت الله حاج‌های فرح‌زاد
بنده هم خدمت شما و همه عوامل برنامه جناب آقای رکنی عزیز مجری خوب و دوست داشتنی خدمت شما جناب آقای شریعتی و کارشناس عزیزم جناب آقای حسینی بزرگوار عرض سلام دارم و انشالله خلای صلوات رو شما دوشنبه پر بکنید
انشالله
که یاد یکی از کارشناس راجع به صلواتم صحبت بکنم
انشالله.
من آقای شریعتی عزیز از این که بسیار تو این یک هفتهی که ما خداحافظی موقت داشتیم از لطف و محبت بیننده ها و اظهار دلتنگی که کردن خیلی تشکر میکنم و واقعا شرمنده اظهار لطف و محبت های اونا هستم خیلی ها گفتن ما گریه کردیم ناراحت شدیم خب 8 سال با اونا مانوس بودیم یه مقدارم باید بهشون حق داد البته قطعا بدونن دل به دل راه داره ما هم دلتنگ اونا هستیم و خواهیم بود و انشالله که این فراق طولانی نباشه یک بزرگواری فرمایش خیلی خوبی داشت آقای شریعتی عزیز که این که مردم علاقه دارن به مسائل دینی و به روحانیت مسئولیت ما رو خیلی سنگین میکنه واقعا یعنی پیش خدا پیش مردم که واقعا بیاد باید بیشتر تلاش بکنیم بیشتر با دست پر بیاییم نیت هامون رو بهتر بکنیم بیشتر دلسوز مردم باشیم البته بیننده های عزیز که ما عاشق اونا هستیم، شیفته اونا هستیم، باید بدونن که این تغییرات طبیعیه. جناب آقای عابدینی که داستان های انبیا رو میگن، جناب آقای بهشتی برنامه فلسفه عبادت رو میگن، آقای حسینی عزیز که من همیشه دعا کردم که از نهج البلاغه و بعد از قرآن ما کتابی مثل نهج البلاغه شاید نداشته باشیم، ان شاءالله جدا نشن و ان شاءالله عزیزان رو به فیض برسانن و ما هم جزو بیننده های شاگردای ایشون هستیم که میبینیم مباحث ایشون رو. طبق وعده ای که ما همیشه کارشناسا داشتن با همه بیننده های عزیز که همدل و همراه و همفکر اونا هستیم، در دعاها، در زیارتنامه ها، در کارهای خیر همیشه اونا رو شریک خواهیم کرد و آرزوی توفیق موفقیت روزافزون برای شما و همه عزیزان داریم و انشالله امیدواریم که آقای حسینی این خلأ رو پر میکنن انشالله.
حتما. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی فرهزاد. انشالله هر جا هستید موفق و مؤید باشید. حاجی حسینی هم میخوام با شما سلام و احوال پرسی داشته باشند و انشالله خداحافظی کنید.
در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرضم جان شما، من اول برنامه گفتم خدمت شما، من صبح که میخواستم بیام از جای فرزاد اجازه گرفتم که بیام و هر دوشنبه انشالله اجازه میگیرم بیام.
خدا حفظتون بکنه.
مخلص جای فرزاد هستم.
خواهش میکنم شما خودتون صاحب اجازه هستید به ما اجازه بدید.
عزیزی خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی فرهزاد. خیلی خوشحال شدیم. انشالله هر جا هستید در پناه خداوند متعال باشید. ما که ارتباطمون قلبیه و قبلی و همچنان انشالله با هم در ارتباط خواهیم بود و از نظرات شما استفاده خواهیم کرد و انشالله به زودی شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم.
انشالله موفق و مؤید باشید. انشالله بیننده روزی 100 تا صلوات یادشون نره، همیشه هدیه کنم به 14 معصوم که بهترین ذکر و دعا و توسل. در امان خدا باشید. همگی شما و بیننده ها رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سلامت باشید. به خانواده محترم هم سلام می‌کنم. انشالله که موفق و مؤید باشید.
خانواده سلام میرسانم. انشالله که شما و خانواده و عوامل برنامه هم عوض ما خداحافظی کنید. انشالله همگی مؤید و موفق باشید.
خدمتون هستیم. ممنون و متشکرم ازتون. سپاسگزارم. آقای فرهزاد جزو اون آدم‌های شیرین هستن که به دل می‌نشینن و دوست داشتنی. انشالله که موفق و مؤید باشند و انشاءالله عرض کردم شاهد حضورشون باشیم. خب حاجی حسینی وقت اختیار شما.
من یه جمله اشاره کنم. جناب شیطی راجع به بی بی زینب کبری سلام الله علیها یه همسایه ای داشتن. حضرت زینب میگه من سالها همسایه بی بی بودم، تو این سالیان سال ما سمعت لها صوتا ولا رأیت لها شخصا، صدای بی بی رو نشنیدم و چهره حضرت رو ندیدم. درست؟
بله.
همین بی بی روزی که باید می آمده به عرصه میدان و خطبه می خونده تو بازار کوفه آمده، ولی روزی که لازم نبوده میگه من سالها صداشو نشنیدم. من حرفم اینه آقا شیطی، باور کنید خدا شاهده بدون مبالغه میگم، ما الان این حرفا رو دیگه خجالت میکشیم تو منبرها بگیم، تو سخنرانی ها بگیم. میگن آقا اگه این از زینبتون هست، این عمل شما امروز تو جامعه چیه؟ من متاسفم که باید اشاره کنم، متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی که امروز جامعه ما هست، گرفتاریه که همه حواسشون به مسائل اقتصادی هست، بایدم باشه، از مسائل فرهنگی ما غفلت کردیم. آقای شریعتی جوان ها میان به من میگن شما چرا نمیگید این اوضاعی که ما در سریال های خانگی داریم، در فیلم های خانگی داریم، دیالوگش افتضاح، گفتگوش افتضاح، فیلمش افتضاح، بازیش افتضاح، بدحجابیش افتضاح، هر کاری میکنن و بابا آخه شما اگه میگید زینب کبری سلام الله علیها اونه، این عملتون چیه؟ واقعا خجالت میکشه.
یعنی فاصله ها زیاده،
خیلی زیاده. حالا شما گاهی فیلم در تلویزیون میبینید، آقا ببین چه خبره تو این سریال های خانگی و فیلم هایی که من واقعا نمیدونم، خدایا تو شاهد باش، باید داد بزنیم میزنیم. مگه وزارت ارشاد مسئول نیست؟ مگه اینا با مجوز ارشاد نمیسازن؟ والله اینا خلاف شرعه، والله. اصلا آدم خجالت میکشه یه گاهی برای کلیپشو بر من میفرستن، خجالت میکشم جلو خانوادم دو دقیقهشو نگاه بکنم. وقت شما منو میبرید تمام دختر و پسرا ببینم، مجوز بهش میدید؟ من از ارشاد سوال میکنم، از وزیر محترم ارشاد سوال میکنم، آقای جناب آقای صالحی شما که برای یک کتاب مجوز دادن این همه مته رو خشخاش میذارید؟ یکی از اساتید میگه من کتاب فرستادم ارشاد اجازه بگیره، رد کردم. گفتم چه اشکال؟ گفتن شما اینجا یه جمله از مقام معظم رهبری نقل کردید، سند نیاوردید. حالا چی بوده جمله؟ مثلا اینکه آقا نماز خوبه، جوونا نماز بخونید. شما باید با سند بگید آقا کجا فرمودن اینو. شما که اینقدر حساسی روی جمله بی سندی از رهبر نقل نشه، ولو راجع سفارش روش نمازه، یه استاد بزرگی حوزه کتابش مجوز ندادید، گفتید سند کلام رهبر. اون وقت این مجوز نمیخواد. اینا رو شما با مجوز پخش میکنن، با مجوز دختر و پسر گرفتارن دارن میبینن. بله. فرض کنم مثلا خجالت میکشیم از زینب حرفی بزن.
خدا خیرتون بده انشالله. انشالله دعا میکنی درست بشه همه چی.
با دعا درست نمیشه ها.
بله حتما
دعا لازم ولی با دعا درست نمیشه.
حتما همینطوره. از من میخواد پشتش و یک دغدغه جدی. آقای حسینی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. روز خوبی بود خدمت شما و فردا هم انشالله به حضور آقای کاشانی خدمتتون خواهیم رسید. از چشم یار قامت دلدار دیدنیست، نام حسین از لب زینب شنیدنیست. تا فردا متشکرم.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام. أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين.